الرحمن الرحيم. فرمودن اگر نفسی به مرحله عقلی رسیده باشه، بعد از مفارقت از بدن در عالم عقول به حیات عقلی خودش ادامه میده و تا ابد به خاطر ابدیت فاعلش و غایتش که واجب تعالی باقی میمونه. اما اگر نفسی به درجه عقلی نرسید، عقل حیولانی خودش رو به عقل بالفعل تبدیل نکرد، این چنین نفسی در بارش اختلافه که آیا بعد از مفارقت از بدن میمونه یا نمیمونه. بعضی گفتن فاسد میشه و بعضی گفتن باقی میمونه. اون کسانی که گفتن باقی میمونه باز چند قول پیدا کردن. گروهی گفتن که مبتلا به تناسخ میشه در ابدان عنصریه و بعضیاشون هم در کرات بالا و افلاک عالیه تعلق پیدا میکنن و انتقال برشون حاصل میشه، و بعضی ها معتقد شدن که نه، در ابدان عنصریه انتقالی حاصل نمیشه، بلکه این تعلق به ابدان فلکی یا کره دخانی است. ایشون میفرماد که هیچ کدوم از این اقوال درست نیست، نه از محلال و نابودی نفس و نه بقایش به اون صورت که اونها گفتن، بلکه نفس اگر ناقص باشه وارد عالم برزخ میشه تا در اون عالم به کمال لایق خودش برسه و قوه ها رو به فعلیت تبدیل کنه. اگر مشا هم قائل به عالم برزخ میشدن، در باره این چنین نفسی اختلاف نمی کردن و به مشکلی گرفتار نمی شدن، اما اونها به عالم برزخ معتقد نشدن، ولذا این همه اقوال شاذ رو در اینجا مطرح کردن. بفرماد ما در جای خودش برهان اقامه کردیم که انسان سه نوع مدرک داره: یکی حس، یکی خیال سلام علیکم، و یکی هم عقل. به وزان این سه نوع مدرک سه عالم هم هست که خدا اصلا این سه مدرک رو در ما قرار داده تا بتونیم این سه عالم رو درک بکنیم. اگر عالم چهار تا می بود، چهار تا مدرک برای ما قرار می داد، چهار نه مدرک. اگر عالم دو تا می بود، چنانچه مشا گفتن، دو نوع مدرک برای ما قرار می داد، در حالی که سه نوع مدرک قرار داده، سه جور عالم هم در جهان خارج هست. یه مدرک ما حسه که این عالم دنیا و ماده رو می تونه درک بکنه. یک مدرک ما خیاله که عالم، یک مدرک ما عقله که عالم عقول رو درک میکنه. یه مدرک هم داریم متوسط بین هما، یعنی بین حس و العقل که خیال است. او باید عالمی رو که متوسط بین العالمینه، یعنی متوسط بین عالم ماده و عقل، درک بکنه، و اون عالم چیزی جز عالم برزخ و عالم مثال سعودی نیست. پس ما باید به سه تا عالم معتقد بشیم، از راه‌های مختلف معتقد میشیم. یکی از راه‌هاش همینه که مدارک علمی ما سه تان، و اگر عالمی مناسب عالم خیال نبود، ایجاد خیال در ما لغو میشد. خب ما میتونستیم عالم حس رو با عالم شهود رو که همین عالم ماده است با حس درک بکنیم، عالم عقل رو هم با عقلمون درک کنیم. خیال برای چی آفریده شده؟ حتما یه عالم دیگری مناسب عالم خیال هست که خیال رو برای او آفریدن. بعد گویا شخصی میگه که ما چهار تا قوه ادراکی داریم، چهار نحوه قوه ادراکی داریم: یکی حس، یکی خیال، یکی وهم، یکی عقل. شما چرا سه نوع عالم قائلید؟ یک نوع عالم دیگری قائل باشید به نام که مناسب عالم وهم باشه، که بین عالم حس و عالم عقل قرار گرفته باشه، همونطور که خیال بین این هاست. ایشون جواب میده که وهم مدرک معانی جزئیه است و عقل مدرک معانی کلیه است، و وهمم مدرک معانی جزئیه است، عقل مدرک معانی کلیه است. پس عقل وهم جدای از عقل نیست، یعنی ما عالمی به نام عالم وهم سلام علیکم لازم نیست داشته باشیم، همون عالم عقل کافیه. وهم ما چیزی جز قوه عاقله‌ای که تنزل کرده و سخیف شده چیزی دیگری نیست، پس برای اون ما عالم دیگری نباید در نظر بگیریم. اگر وهم ما مستقل بود و از تنزل عقل به وجود نیامده بود، در اون صورت براش معتقد بودیم که یه عالم دیگری هست، ولی این چنین نیست. وهم همون عقله که تنزل کرده، پس ما در واقع سه نوع قوه بیشتر نداریم، بنابراین به بدان این سه نوع قوه سه تا عالم هم بیشتر نداریم. یکی عالم حسه که مدرکش، یکی عالم شهادت و دنیاست که مدرکش حسه، یکی عالم برزخی که مدرکش خیاله، یکی هم که حس باطنیست، یکی هم عالم عقله که مدرکش عقل قدسی ماست. این سه تا عالم رو داریم. اگر ما سه تا عالم داشته باشیم مشکلمون دیگه حل میشه. مشکل ما این بود که این نفوس متوسطه و سافله بعد از مفارقت از بدن چه مسئله پیدا میکنن، چه حالتی دارن؟ جواب اینه که وارد عالم برزخ میشن و در اون عالم برزخ تعلق به بدن برزخی میگیرن و چون کارهاشون رو میتونن با بدن انجام بدن، در اون عالم کارها رو با بدن برزخی انجام میدن تا وقتی که به کمال لایق خودشون در بود سعادت یا در بود شقاوت برسن و آماده بشن برای انتقال به دار آخرت، اون وقت منتقل میشن به آخرت. پس مشکلی برای نفوس نداریم اگر قائل به عالم ثالثی که بین العالمین متوسط بین العالمین بشیم. و مشا اگر مشکل پیدا شدن به خاطر اینه که به این عالم معتقد نشدن. فعالیت ها رو ما نمیدونیم، همونطور که فعالیت های دنیایی رو تا وقتی نیومده بودیم تو دنیا نمیدونستیم، اون فعالیت اونجایی هم نمیدونیم، ولی میدونیم که نفس بدن داره و وقتی بدن داشت فعالیت هایی داره، کارهای انجام میده. حالا یا اون کارها فعلیه یا انفعالیه، هرچی هست، ممکنه انفعالی هم باشه، یعنی دائما فیض برسه و بگیره، ممکنه هم از فعلی باشه، ولی روایتی نقل میشه که گفته میشه در همون عالم برزخ حتی در قیامت هم که به نفوس گفته میشه اقلع ورقه، یعنی قرآن بخون و ترقی کن. این پس معلوم میشه راه برای ترقی همین بازی
که در دنیا زمینش
باشه عمل کرده
باشه با قرآن.
خب بله این عرض میکنم نمونه است. بله نمونه است. اگر انسانی به مرحله سعادت رسیده بود، اونجا هم دنباله سعادت رو ادامه میده تا به درجه عقل برسه. اینا انسان هستن که قرآن میخوندن دو هم سال سال. انسانی هست که در آخر در دنیا اصلا با قرآن سر و کار نداشته، همش راه شقاوت رو رفته، اونم براش حتما یه راهی هست. ما از این روایات خواستیم استفاده کنیم که در اونجا راهی هست. حالا راه منحصر به قرآن خوندنه، روایت این رو گفته، نگفته منحصره، شاید راه های دیگه برای دیگران باشه. وقتی بدن هست یعنی قوه هست، یعنی فعلیت هست، یعنی به کمال رسیدن هست. بالاخره بدن برزخیه، بدن اخروی اگر باشه بدن مجرده، چنانچه بدن خارج مجرده نی عنصری نیست. بله بدن برزخی همه اینا ماده مخصوص خودشون داره، ماده عنصری نه، ماده عنصری وجود نداره. علی‌الحال در بدن برزخی هم ایشون قائل هست که ترقی و تنزل هست، در آخرت نیست، در برزخ هست. حالا چطوری این مطلب رو ثابت میکنیم؟ بحث اولیم که پیش آمد انشاءالله خواهیم گفت. عذاب میشه تو افراد توی برزخ عذاب میشن، کدورتاشون پاک میشه. پاک شدن یعنی چی؟ یعنی جای عوض شدن هست دیگه، جای تبدل و تغییر هست. یا اگر از اینجا شما قرآنی خوندید، فاتحه خوندید، به کسی نثار کردید، بر او اثر میذاره. اثر میذاره یعنی چی؟ یعنی که بالاخره اونجا تغییر تبدل هست، هنوز در تغییر تبدل رو نبستن. بعد از این که دیگه در جهنم رو بستن، اون وقت دیگه تغییر تبدل است. روز قیامت تو آخرت هم بازم هنوز تغییر تبدل هست. وقتی در جهنم رو میبندن دیگه، قفلش میکنن، که جهنمی ها مایوس میشن، از بیرون آمدن میفهمن دیگه تغییر تموم شد، هرچی بود تموم شد، همین تا آخر. بهشت هم که تغییر نمی کنه، وقتی رفتن تو بهشت تغییر نمی کنه. جهنمی ها بیرون میان تا وقتی در بسته بشه، در که بسته شد اونایی که اصلا میدونن که دیگه بیرون آمدن نیست، همین تو هستن تا آخر. تغییر در یه زمانی جلوش گرفته میشه، ولی قبلش در عالم برزخ هست، در عالم قیامت هست، در عالم قیامت میبخشنش. میبخشن یعنی چی؟ یعنی کدرت رو پاک میکنن. نه انسان آلوده رو بفرستن بهشت، انسان آلوده که نمیتونه تو بهشت بره، که آلودگیش حالا به هر ترتیب، با شفاعت، با عذاب، با هر چی، پاکش میکنن بعد میفرستنش. پاک شدن این همه علامت تغییره، علامت این که اون الان هنوز ابتداش تبدل رو قبول میکنه، ولی ماده نیست، ماده عنصری نیست، هر چی از ما خبر نداریم از اوضاع اینجا، فقط یه چیزایی به ما گفتن، از روی اون گفته ها میتونیم تشخیص بدیم که قابل تغییر هست اونجا یا قابل تغییر نیست، بدن هست یا بدن نیست. این چیزایی که ما الان میگیم یه مقداری حکم عقله، یه مقدارم استفاده از نقله، و استفاده از نقلم مشکل نداره، چون در منطق گفتن مقبولات میتونن مقدمه برهان قرار بگیرن، چه بسا که پیش انسانهای مقبولات از تجربیات قوی تره. انسانی تجربه کرده و یقین پیدا کرده، انسان معتقد دیگر و مؤمن دیگر به کلام ائمه بیش از اون یقین پیدا میکنه. هیچ وقت انسان نمیتونه فعلیت برسه تو دنیا، نمیتونه. مگه تو دنیا میتونه؟ تو دنیا هم انسان نمیتونه به کمال برسه، به فعلیت برسه. همیشه مخرج میخواد، مخرج من القوت الى الفعل میخواد. در مسائل علمی معلم میخواد، در مسائل عملی یه جور راهنما میخواد. هیچ وقت انسان درست مستجیه، یعنی اگر بهش دادن میتونه بپرورونه، ولی باید از اول بهش داده بشه. هیچ وقت انسان از خودش چیزی نداره. در آخرت هم همینطوره. در آخرت تازه بیش از این که در این دنیا محتاجه، در آخرت و برزخ محتاجه. ولی این منافات نداره که کسی پاکش کنه. بالاخره وقتی قابلیت داشت، عرض میکنم ممکن از طریق انفعال باشه، نه از طریق فعل، که اول عرض کردم این که اشکال شما پیش نیاد. ممکن از طریق انفعال هم کاملش کنن، نه از طریق فعل. نمیگن بهش این کارو بکنه، فعلش هم هست، اقرا برقم خودش فعله، اما لزومی نداره از طریق فعل باشه، از طریق انفعالی شفاعت انجام میگیره و این پاک میشه. یا عذابش میکنن، عذاب که فعل نیست، انفعاله. همه اینها باعث تغییر تبدله. حالا در اون عالم چه اتفاقی میفته؟ حالا شما اصرار دارید که حتما فعل باشه، چه میدونید؟ شاید انفعال باشه. در مقابل هم
محمود
رو
میگید که میگه هرچی
در اون طرف، نه در اون طرف، در اون نجات گفتن نداریم. چرا؟ با شفاعت نجات پیدا میکنید. ببینید گفتن هر کاری میکنید تو این دنیا بکنید، در اونجا ترقی تو کار نیست.
بله، شفاعت رو چون به وسیله
خودشون هست، یعنی گفتن خودتون کاری نمیتونید، همین دیگه. بله، کاری نمیتونید بکنید. ولی اقرا برقا یعنی چی؟ مگه اون رابطه منکر بشیم؟ پس معلوم میشه کارهای مختصری هم به ما اجازه میدن که بکنیم، اگه این روایت ها سند و این چیزاش تقویت بشه و معلوم بشه صادر شده. و بیشتر اون جریاناتی که اونجا اتفاق میفته، اونطوری که به ما خبر رسیده، انفعالیه، کمتر فعلیه. فعلی بیشتر اینجاست، انفعالی اونجاست. و خب تأثیر فعلی بیشتره، مثلا تأثیر فعلی بیشتره. میگه اگر تو این مردی و اموال تو ارث گذاشتی و رسد انفاق کردن، حالا من مقدار نمیدونم، فرق حالا مقدارش خودم میگم، اگه 1000 تومن انفاق کنن به اندازه 1 تومن انفاق خودت تو دنیا نبوده، که عدد من دارم نقل میکنم، نمیدونم چی فرمودم، یعنی اگر خودت تو دنیا عمل میکردی 1 تومن میدادی، ارزشش سلام علیکم بیش از 1000 تومنی که بر اساس بدن دیگران بد بدن. پس معلوم میشه فعل در دنیا با انفعالی که در اونجا اتفاق میفته قابل مقایسه نیست. مسلم فعل اینجا قوی تره. که میگن راه براتون بسته میشه، یعنی این راهی که بازه براتون بسته میشه، که یک کلمه در اینجا اونجا رو معادلات اونجا رو عوض میکنه، یک کلمه اینجا. این خیلی عجیبه، ما خبر نداریم. ما فکر میکنیم این کلماتی که در اینجا گفتیم از کاری که در اینجا خالصاً لله و با توجه میگیم اثر خیلی مختصر داره. میگن که حالا من نمیدونم، به خوابم خیلی اعتمادی نیست، ولی خب بالاخره ما مقداری از اطمینان هامون نه یقین هامون از خواب و این چیزا میگیریم. حالا کار درستی میکنیم کار غلط اونم نمیدونم. میگن مرحوم علامه رو خواب دیدن، ازشون پرسیدن که حاضرید به دنیا برگردید و عالم دنیا رو دوباره تحمل کنید؟ فرمودن بله، برای اینکه یک دونه الحمدلله بگن حاضرم برگردن. شما نمیدونید یه الحمدلله که تو دنیا میگید اونجا چه میکنه. این تعبیریست که تو خواب به بعدی گفتن، که الفاظی که ما در اینجا میگیم از کاری که داریم اعمالی که انجام میدیم اگر خالصا لله باشه و قبول بشه تأثیرش خیلی زیاده. اما این انفاقهایی که بعد از ما میشه اونم تأثیر دیدی تأثیر نیست، ولی هیچ قابل مقایسه با این نیست. که میگن هر کاری میخواد بکنید تو همین دنیا بکنید، یعنی هر کاری با ارزشی میخواد بکنید، ولی بعد از شما هم ممکنه یک کاری بکنن. خودشون گفتن اگر کاری شده انفاقی کردن فاتحه خوندن به میت میرسه و میت شب جمعه میاد طلب میکنه از ورثش که یه چیزی برای من بفرستید. این همه نشون میده که اونجا یه تغییراتی هست، منتها خب تغییرات اونجا با تغییرات اینجا فرق میکنه. اگرچه عالم عالم تجرده و تغییراتش سریعتر انجام میگیره، تجرد برزخی تغییراتش سریعتر انجام میگیره، ولی عوامل تغییر در اینجا قوی ترند، عوامل در اونجا ضعیف ترند. بازم ما خبر نداریم، اینا همه حرفاییست که از رو قرائن میزنیم. شاید یه اتفاقات دیگه اونجا بیفته که اصلا ما حسابش نکردیم. خب با این ترتیب معلوم شد که نفوس متوسطه و سافله هم مشکلی ندارن در حشرشون، اونم محشور میشن. ولی شانه بعدا خواهیم گفت که حیوانات هم محشور میشن، نباتات هم محشور میشن. ما به حشر کل موجودات قائلیم. حالا این مشا فقط نفوس عاقله رو گفتن محشور میشن، حتی نفوس انسانی هم گفتن زایه میشن بعضیشون. ما معتقدیم که نه، همه عالم محشور میشه دوباره. کل این عالم شهادت داره به سمت عالم مثال، با عالم مثال داره به سمت عالم آخرت میره. نه تنها انسان، تمام موجودات در این مسیر دارن حرکت میکنن. انسان یکی از موجودات منطقه همه تونتر میره. و نحنو قد اقمنا البرهان الا ان العوالم ثلاثتون و المشاعر الادراکیه، مشاعر و مدرکات امام، قوای ادراکی امام منحصرا فی ثلاثه، مطابق عالم عوالم خارج. همونطور که عوالم خارج ستا هستن، مشاعر و مدرک قوای ادراکی ما هم ستا، الحس و تخیل و تعقل. ولی کل منها عالمون، هر یک از این سه قوای ادراکی ما هم عالم مناسب خودشونو دارن. حس عالمش همین دنیاست و برای درک این دنیا آفریده شده، تخیل عالمش عالم برزخه و برای درک عالم برزخ آفریده شده، تعقل عالمش عقله و برای درک عالم عقول آفریده شده. و اما نه، گویا کسی ایراد میکنه، میگه که یک مدرک چهارمی هم داریم، پس به خاطر اون عالم چهارمی هم درست کنید. ایشون میفرماید نه، وهم مدرک جدایی نیست، وهم معانی جزئیه رو درک میکنه، معانی هم مدرک عقله، معانی کلیه مدرک عقله، و مگر معانی جزئیه درک میکنه همون مدرک عقل رو داره درک میکنه، منتها نازل میشه، پس خودش هم نازل عقله. اگر مدرکش تنزل مدرک عقله، خودش هم تنزل عقله، بنابراین یه مدرک جدایی به حساب نمیاد. این همون عقل مورد غضب قرار گرفته است، همون عقل تنزل کرده است، همون عقل سخیفه. اما الوهم و مدرک المعانی مضافتن الالمواد، اینو بارها توضیح دادم. مثلا ما محبت رو که یه معنای کلیست با عقلمون درک میکنیم، محبت مادر به فرزند رو هم که معنای کلیست باز با عقل درک میکنیم، محبت این مادر به این فرزند رو که میشه معنای جزئی با وهم درک میکنیم. وقتی معنا جزئی شد با وهم درک میکنیم، پس معنا رو اضافه میدیم به ماده خاص. وقتی اضافه دادیم به ماده خاص میشه معنای جزئی، وقت میشه مدرک وهم. و الا قبل از اضافه به معنای، قبل از اضافه به ماده نمیتونه مدرک برقرار بگیره، حتی اگه اضافه بشه مثل محبت مادر به فرزند اضافه شده ولی اضافه به ماده نشده، اضافه به امر کلی شده، اضافه شده به مادر و فرزند، بازم کلیه، بازم معقوله، متوهم نیست. وقتی متوهم میشه که اضافه به ماده بشه، یعنی به یه شیء جزئی بگیم محبت این مادر به این فرزند،
خیالم همینجوریه،
خیالم مسئله بالای حس هست که مجرد از ماده هست، خیالم یا حس روی کنم این کنم نبود، بله خیال با حس فرق داره، خیال محسوس غایب رو هم درک میکنه، حس محسوس غایب رو درک نمیکنه، اما وهم و عقل فقط معانی رو درک میکنه، هیچ قیدی نداره، هر دو معنا رو درک میکنه، اما تو یکی جزئی یکی کلی، اما حس صورت رو درک میکنه، خیال هم صورت رو درک میکنه، یکی مشهود رو یکی غایب رو، غایب رو که درک کرد معلوم میشه برای عالمی که نسبت به این عالم غیبه ساخته شده، غایب رو داره درک میکنه، عالمی که نسبت به این عالم غیبه، دو تا عالم نسبت به این عالم غیبن، یکی مثال یکی عقل. خب یقین داریم که خیال برده این که عالم عقل رو درک بکنه نداره، پس برای عالم مثال ساخته شد. و اما الوهم فهو مدرک المعانی مضافتن الی المواد فلیس یختص به این وهم نشأتون، یه نشأه رو اختصاص به وهم نمیدیم که وهم مدرک اون نشأه باشه، بل وجوده وجود عقل کاذب، همون عقل منطق عقل کاذبه که گمان میشه عقله، در واقع عقلم نیست، یعنی گاهی از اوقات حکم میکنه، ما حکمش حکم عقل حساب میکنیم در حالی که حکمش حکم عقل نیست. کما ان شیطان ملکم بالعرض، شیطان ملک بالعرض یعنی بالمجازه، گاهی از اوقات یه الهاماتی میکنه، ما فکر میکنیم الهامات ملکیه در حالی که الهامات شیطانیه. خب بعد از اینکه بعدش روشن شد و معلوم شد که ما سه تا مدرک بیشتر نداریم و نتیجه گرفتیم که سه تا عالم بیشتر نداریم، این سه تا عالم رو دوباره ایشون توضیح میده. فالله تعالی خلق الوجود را نشاعات ثلاثه، کل عالم رو سه نشأه قرار داد، کل وجود رو، کل وجود امکانی رو به سه نشأه منقسم ساخت، ثلاثه نشاعات ثلاث و عوالم ثلاث، یکی دنیا، دوم برزخون متوسط، سوم آخرتون. خب این ست عالم رو خدا ساخت، فل جسم و عوارضه من الدنیا، جسم و عوارض جسم هرچی هست، جسم جوهره، عوارض جسم که نه تاست، اینا همه من الدنیا هستن، جز این عالم هست. و ادراکها بالحس ظاهر، ادراکها مبتداست، من الدنیا و ادراکها نخونید، من الدنیا تموم، و ادراکها بالحس ظاهر یعنی ادراک جسم و عوارضش یا ادراک دنیا فرق نمی کنه، به وسیله حس ظاهر انجام میگیره، پس حس ظاهر ما مناسب عالم دنیاست. دوم و نفس و عوارضها من البرزخ، نفس و عوارض نفس از عالم برزخه، یعنی مجرد تام نیست چون متعلق به ماده است، عوارضش هم که معلومه، شجاعت و این چیزا بالاخره هر اوصافی که برای نفس هست، اینا از عالم برزخه. و ادراکها بالحس الباطن، اینا رو هم با حس باطن میشه درک کرد، یعنی نفس و عوارضش با حس باطن میشه درک کرد با تخیل، پس حس باطن ساخته شده برای خلق عالم برزخ، برای درک عالم برزخ. سوم والعقل و معقولاته من الاخره، عقل و صور معقوله از عالم آخرت هست. بعد وحیه عالم الامر، عالم آخرت عالم امره، همونطور که عالم دنیا عالم خلقه. و ادراکها بالعقل القدسی، یعنی و ادراک عقل و معقولات با عقل قدسی انجام میگیره، عقل قدسی همین بله همین عقله که عقل خودشو درک میکنه و معقولات رو هم درک میکنه، چون عقل با بقیه قوا فرق داره، بقیه قوا همونطور که قبلا گفتیم خودشون ادراک نمی کنه. فقط عقله که خودش ادراک می کنه، معقولات هم ادراک می کنه. پس ادراک این عقل و معقولاتش به وسیله عقل قدسی است. ولی عقل قدسی اصطلاحاً بر عقلی گفته میشه که مشوب به حکم خیال و وهم و آلودگی های دنیا نباشه، همون عقلی که عرفان قبولش داره، عقلی که متحر شده از ادناس و ارجاس دنیا. گاهی هم منظور قوه قدسی است. قوه قدسی اون حدس قویه، حدس قوی همین عقلی که شعله ور شده، عقلی که تقریبا روشن باشه، خب عقله، عقلی که به حد قوه باشه، این عقلی هنوز تاریکه، بعد که روشن شد بالفعل میشه. در بعضی انسان ها عقل شعله ور میشه، اونو بهش میگن قوه قدسیه. و در پیغمبران نوعا این عقل، عقل قدسیه، یعنی شعله وره، به طوری که اونها احتیاج به درس خوندن ندارن، علمشون لدنی میشه، یعنی خدا بهشون نیروی میده که بتونن مطالب رو با همون حد وسط هایی که ما درک میکنیم درک میکنن، منتها با فاصله کمتری، با فاصله که شاید اصلا فاصله به حساب نیاد. ما باید زحمت بشیم مدت ها حد وسط رو از بین اون معانی که در معانی و صوری که در ذهنمون جستجو کنیم پیدا کنیم، بعد بیاریم زمینه کنیم، یه صغرا و کبرا بسازیم و نتیجه بگیریم. اما اونا به همین کار میکنن، منتها اینقدر سریع انجام میدن که گویی اصلا دنبال این حد وسط نگشتن و سریعا کار انجام شده، یعنی که انه بهشون همینطوری القا شده، نتیجه بهشون القا شده. اینا به قول فلاسفه دارای قوه قدسیه هستن، یعنی علم لدنیشون به این معناست که همه مطالب رو با استدلال دارند، منتها ما استدلال رو به کندی انجام میدیم، گاهی هم در بین راه کارمون قطع میشه، اما اونها تا اون آخر میرن با سرعت هم میرن. عقل قدسی اینه. در اصطلاح عقل قدسی به همین نیروی گفته میشه که تواناییش بیش از عقل معمولیه. میتونی در اینجا عقل قدسی رو به معنی عقل معمولی هم بگیری، در چیز عقل معمولی هم میتونه خودش رو درک بکنه، معقولاتش هم درک بکنه. عقل با بقیه مدرکات فرق داره که اونا نمیتونه خودش رو درک بکنه. خب تموم شد. ذکرون فیه حکمتون عرشیه، یعنی میخوام نقل بکنیم مطلبی رو که بعد از نقل اون مطلب یک حکمت عرشیه رو خودمون اضافه میکنیم. هرچقدر حکمت عرشیه حکمتیست که از الهامات خودشونه، یعنی مطلبی از خودم میخوام بگم، از دیگران مطالبی نقل میکنم، بعد تعارضی گفته میشه، تعارض رو حل میکنم، بعدم مطلبی که عرشیه از خودم میگم که مشکل همه حل میشه. شهرستانی در کتاب ملل ابن حل از اسکندر که ظاهران اسکندر افریدوسی است نه اسکندر مقدونی، نقل کرده که در کتابش نفسش این چنین گفته، چون اسکندر ظاهران کتابی نداشته، تمام زمانش، تمام زمان حیاتش گذشته به جنگ و اینها گذشته، ظاهران اهل کتاب نبوده، اگرچه فیلسوف بوده، اگرچه شاگرد ارسطو بوده و فیلسوف هم بوده، اما بیشتر عمرشو، یعنی تقریبا تمام عمرشو به جنگ و کارهای نظامی گذارنده. انهو قال فکر بله که در کتاب نفسش اینطور گفته، گفته که نفس بدون بدن هیچ کاری نمیتونه انجام بده. آخه الان معروف بین ماها اینه که نفس کار تعقلش رو بدون بدن انجام میده، کارهای دیگر غیر از تعقل رو با کمک بدن انجام میده، مثلا بخواد ببینه باید با چشم ببینه، بخواد بشنوه باید با گوش بشنوه، و بقیه کار همه با بدن انجام میگیره. فقط تعقله که اگر بخواد انجام بده احتیاج بدن نداره، بدن حاضره ولی از بدن کمک نمیگیره. در مقدمات تعقل کمک میگیره، در خود تعقل کمک نمیگیره، یعنی همون وقتی که میخواد منتقل بشه و اون صورت عقلیه رو از عالم بالا قبول کنه بدن دخالتی نمیکنه. بله قبلش چرا؟ مقدمات کار رو بدن با بدن فراهم میکنه، منتها وقتی که میخواد تعقل کنه اون لحظه تعقل بدن حضور نداره، دخالت نداره، حضور داره دخالت نداره. اینو نظر فلاسفه امروزی است، این فلاسفه اسلامی. اما اسکندر گفته که در هر کاری که نفس انجام میده بدن شرکت داره، بدن دخالت داره، حتی در تعقل. بنابراین اگر بدن از انسان گرفته بشه، تمام کارهای نفس تعطیل میشه، کارهای معمولیش رو که بقیه مشروع هم میگن تعطیل میشه، تعقلش هم اسکندر ادعا داره که تعطیل میشه، که دیگران تعطیلش نمی کنن ولی این تعطیل میکنه. خب اگر این چنینه، بعد از مفارقت از بدن نفس میشه معطل و کاملا خالی از هر فعلی، و معطل هم که فعل وجود نیست، لذا حکم میکنه اسکندر به اینکه تمام نفوس بعد از مفارقت باطل میشه. این حرفیست که شهرستانی در ملل الملل از اسکندر نقل میکنه، که ایشون معتقد است به اینکه نفوس تماما بعد از جدا شدن از بدن میمیرند و مزمحل میشن، به دلیل اینکه هیچ کاری ندارن که انجام بدن، همه کاراشون رو با بدن انجام بدن، بدن هم که ازشون گرفته شده پس همه کاراشون تعطیل میشه، و چون لامعطل فی الوجود، پس باید وجود رو از این نفوس گرفت، وجود رو که گرفتن اینها میمیرن. این نظر اسکندر. بعد خود شهرستانی میگه اسکندر در این مسئله با استادش ارسطو مخالفت کرده، چون استادش ارسطو گفته که عقل و تعقل احتیاج به بدن نداره، همینی که الان فلاسفه اسلامی هم قبول کرده. نفس در بقیه اعمالش احتیاج به بدن داره، ولی در تعقلش احتیاج به بدن نداره، بنابراین اگر بدن رو ازش گرفتن تعقلش باطل نمیشه و صبر معقولش هم باطل نمیشه. ولی متأخرون که فلاسفه اسلامی باشن، علاوه بر این که صبر معقوله رو در نفسی که از بدن مفارقت میکنه قبول دارند، که مشاه گذشته و قبل از اسلام هم بعدیش این حرف زده بودن، علاوه بر این یه حرفی میزنن که از اسلام گرفتن، و اون اینه که اعمالی که انسان در طول عمرش تو دنیا انجام داده، اونها هم هیئت خلقی در بدن در نفسش ایجاد میکنن، که اون هیئت ها زمینه حیات ملکی رو در آخرت فراهم میکنن، و این انسان وقتی منتقل شد، چون با این حیات خلقی نیک یا بد رفته، در اونجا هم حیات مناسب همین حیات دنیایی رو به نفسش افاضه میکنن، و این با وجود اون حیات ادامه حیات میده، علاوه بر این که صبر علمیه رو داره، حیات عملی و ملکات عملی رو هم در خودش به وجود آورده. پس هیچ نفوس تعطیل نیستن، معطل نیستن، اگر صبر عقلیه رو دارن که صبر عقلیه رو دارن، اگر ندارن حیات اخلاقیه رو و ملکات رو دارن، و هیچ انسانی از ملکات خالی نیست، بالاخره یا کار بد کرده یا کار خوب کرده، پس هیچ نفسی تعطیل نیست، حتی اونایی که صبر عقلیه نداشته باشن. فلاسفه یونان خیلی به علم اهمیت میدادن، در مقابل برای عمل ارزش چندانی قائل نبودن، شاید هم بعضیشون اصلا ارزش قائل نبودن، لذا میگفتن اگر این نفس صبر معقوله کسب کرده خب میمونه، اگر صبر معقوله کسب نکرده خالیه، خالیه و هیچی براش نیست، و لذا معطل میشد و از بین میره. اما فلاسفه اسلامی که متأخرونن، اولا یه چیز اضافه کردن، گفتن تنها علم نیست، عمل هم هست، اعمال حیات خلقیه و بعدم ملکات در ما ایجاد میکنن، اونها چه ملکات خوب باشن چه ملکات بد باقی میمونن و بعد همراه ما هستن. اگر هم کسی تحصیل علم نکرده باشه، بالاخره تحصیل این ملکات رو داشته، چه ملکاتی که باعث سعادتش بشن چه ملکاتی که باعث شقاوتش بشن، و در هر حال قابل باقی موندن هست. پس خلاصه در ملل الملل سه تا قول نقل شد. یکی قول اسکندر فریدوسی بود که نفوس بعد از مفارقت از بدن از همه کار فارغ میشن، چون همه کارشون رو با بدن انجام میدادن، حالا وسیله کار که بدن ازشون گرفته میشه، چون از همه کار فارغ و خالی میشن، میشن معطل، بنابراین همشون باید از بین برن. قول دوم قول ارسطو بود که نفوس بعد از مفارقت بدن همه کار رو تعطیل میکنن جز تعقل، و بنابراین اگر به درجه تعقل رسیده باشن باقی میمونن، اگر هم به درجه تعقل نرسیده باشن که اونم باز خالی میشن، لازمه کلام ارسطو اینه که اونم از بین برن. متأخرون آمدن گفتن نه، هیچ نفسی از بین نمیره، اونایی که تعقل کردن که خب مسلمه بالاخره یه صبر معقوله دارن، اونام که تعقل نکردن با اونایی که تعقل کردن بالاخره حیات خلقیه دارن، ملکات عملیه دارن، اینا با داشتن این ملکات عملیه و حیات خلقیه مشغولیت دارن و معطل نیستن و از این رو نمیرن، عوارض باشن بالاخره اوائلش زندن. بعدش هم اگر حسنات باشه بهشون داده میشه و اونجا ممکنه بهشون یه چیزای احتضاب باشه، بالاخره تا وقتی که ملکات هست واقعی هست. حالا برای بعدش هم کار نداریم که هستن یا نیستن، فعلا بعد از بدن واقعی هست. این صفت قول. خب بین قول بعد کلام ملل حل تموم میشه، مصنف شروع میکنه به حرف زدن. میگه بین قول اسکندر و استادش ارسطو مخالفته. اون میگه که نفوس بعد از این چیز و از بدن مفارقت کردن باطل میشن، چون هیچی توشون نیست، تعقلشون هم باطل میشه. ارسطو میگه نه، تعقل باطل نمیشه و اون نفوسی که به درجه عقلی رسن باقی میمونه. خب این دو سه قول به هم نمیسازه. مصنف بین این دو تا قول اینجور جمع میکنه، میگه اسکندر ناظر است به تعقلی که به درجه فعلیت نرسیده در این دنیا. اون تعقل ها اگر بخواد شروع کنه با بدن کار داره و اگر هنوز به درجه فعلیت نرسیده با زوال بدن از بین میره، چون هیچ استفاده نکرده که به فعلیت برسونتش. بالقوه بوده و در مقدمات کار احتیاج به بدن داشته، هیچ استفاده نبرده که برسه به درجه فعلیت، خوب از بین میره. پس کلام اسکندر ناظر به همه نفوس نیست، ناظر به نفوسی است که قوه تعقل خودشون رو به درجه فعلیت نرسونده باشن. اینجور نفوسی به خاطر اینکه کاملا بدنیان با مفارقت از بدن و از دست دادن مقدم کاریشون که بدنه از بین میره، معطل میشن و از بین میره. اما ارسطو که میگه اگر انسانی به درجه عقل رسید باقی میمونه، منظورش اینه که اگه عقلشو فعلی کرد باقی میمونه. پس اسکندر ناظر است به انسانی که عقلش به درجه فعل نرسیده باشه، ارسطو ناظر است به موجودی که به انسانی که عقلش به درجه فعلیت رسیده باشه. هر کدام ناظرن به گروهی از انسان ها، بین کلامشون اختلاف نیست. اختلاف در صورتی است که هر دو ناظر به یک گروه باشن و دو حکم مختلف در همین درباره همین گروه صادر کنند، در حالی که این دو بزرگوار درباره دو گروه بحث می‌کردن و اگر حکم مختلفه درباره دو گروه صادر شده، چون حکم مختلف درباره دو گروه ساده شده بینشون اختلافی نیست. این دو قول ناسازگار نیستن. این جمعی است که مصنف بین این دو قول میکنه و بعد هم وارد مسئله بعدی میشه که همون حکمت عرشیست که عرض میکنیم. بعدن نقل محمد بن عبدالکریم شهرستانی فی کتاب الملل و النهل عن الاسکندر انه قال، یعنی اسکندر گفته فی کتابه فی النفس اینطور گفته، ان النفس لا فعل لها دون مشارکت البدن، یعنی بدون دخالت بدن و بدون همکاری و همراهی بدن نمیتونه کاری انجام بده. حتی تصور بالفعل، حتی تصور بالفعل را هم نمیتونه انجام بده مگر به وسیله بدن و به کمک بدن. تصور این ادراک فإنه مشترک بینهما، یعنی تصور مشترک بین نفس و بدنه. نفس به تنهایی کار تصور انجام نمیده، نفس با همراهی بدن تصور میکنه. این کلامش تصور ادراکه. ادراک از احساس شروع میشه تا تعقل. وقتی میگه تصور بالفعل مشترک بین هماست، یعنی نه تنها احساس، نه تخیل، نه توهم، بلکه حتی تعقل هم، تعقل هم مشترک بین هماست. لذا شهرستان میگه و او ما الا انه لا یبقا للنفس بعد مفارقتها قوتون اصلا حتی القوت العقلیه. اشاره کرده با این مطلب که لا یبقا للنفس بعد از مفارقتش از بدن، لا یبقا هیچ قوهی، اصلا هیچ قوهی، حتی قوه عقلیه. که ایشون میگه که در همه کارها نفس بدنیست. خب بعد از این که بدن رو ازش گرفتن، شریکش رو، همراهش رو، معینش رو ازش گرفتن، کارش تعطیل میشه، همه کاراش تعطیل میشه، حتی قوه عقلیش از میشه معطل. و اگر معطل شد دیگه نمیتونه موجود باشه، حتما از بین میره. این دیگه بقیهش نگفته، ولی بقیهش همینه که نفس وقتی هیچ قوهی نداشت هیچ فعالیتی نخواهد داشت، و وقتی هیچ فعالیت نداشت معطل میشه و معطل هم که فل وجود نیست، پس این نفس باید موجود نباشه و از بین بره. بله اینجا اوما نوشته، ولی ظاهرا اومع نمیدونم، باید نگاه کنیم. اگه شما تو ذهنتون هست که اومع درسته، شاید اومع باشه، حالا شاید اوما هم درست باشه، نمیدونم، باید این مراجعه کنیم. دو حد بله، حالا شاید اومع باشه. اومو هم شلوکی باشته باشه. حالا اینا مهم نیست، میشه مراجعه کرد. و خالف استادهو، ضمیر خالفه برمیگرده به اسکندر. هنوز کلمات شهرستانی در میدان النحله، او داره نظر میده. میگه و خالف اسکندر با استادش ارسطاطالیس، زیرا که ارسطو این چنین گفته. ارسطو کلامی مخالف اسکندر گفته. ارسطو حرفش اینه: الذی یبقى مع النفس من جمیع ما لها من القوه، القوه العقلیه فقط. از تمام آن چه که برای نفس هست، من القوا، یعنی از تمام قوایی که برای نفس هست، الذی یبقى مع النفس فقط قوه عقلیه است. اونی که با نفس باقی میمونه بعد از مفارقتش از بدن، از بین تمام قوایی که در این دنیا داشته فقط قوه عقلیه است. از لا قوت لها دون ذالک، زیرا قوهی برای نفس دون القوت العقلیه نیست. قوای دیگر قوای نفس نیستند، قوای نفسند و بدن. اون چه که قوه خاص نفسه همین تعقله. از لا قوت لها دون ذالک، یعنی برای نفس قوه خاصی که مخصوص خودش باشه، بدن هیچ توش شرکت نداشته باشه، نیست جز تعقل. که این لا قوت لها رو توجه کنید، قید میخواد، نه این که نفس هیچ قوهی ندارد دون ذالک دون عقلی، بلکه لا قوتی که مخصوص خودش باشه، لها یعنی مال خودش باشه، نیست دون ذالک. فیحس و تلتز و بها، فیحس و تلتز و بها رو دو جور میتونیم معنا کنیم. یکی فار و فای تفریعی بگیریم و تفریع بر نفس بدونیم. لا قوت لها، هیچ قوهی نه برای او نیست. فیحس و تلتز بها، تا حس کند به وسیله اون قوه و لذت ببرد به وسیله اون قوه، دون ذالک دون قوه عقلیه. این دون ذالک رو مؤخر معنا کردم که روشن‌تر باشه. از لا قوت لها فیحس و تلتز بها دون ذالک، زیرا قوهی برای نفس نیست تا با این قوه حس کند و به وسیله این قوه لذت ببرد دون ازاله، جز قوه عقلیه دیگه قوهی نداره. همون قوه عقلیه براش باقی مونده و با همون قوه عقلیه هم لذت میبره و حس میکنه، حس میکنه یعنی درش میکنه. میتونیم هم تفریح بگیریم بر منفی، یعنی بر قوه. از لا قوه تلها دون ازاله فیحس و تل دون، یعنی اشتباه گفتم، میتونیم تفریح بگیریم بر دون ازاله. از لا قوت لها دون ازالک، زیرا قوه این برای نفس نیست دون ازالک، یعنی جز همین قوه عقلیه. فیحس و تلتز و به همین قوه عقلیه، چون دون ازالک دیگه قوهی نداره، جز قوه عقلیه قوهی نداره، پس با همین قوه عقلیه حس میکند در قیامت و تلتز و به همین قوه عقلیه، که در این صورت حس منه یه تعقله، در این صورت حس منه ادراکه، ادراک حتی ادراک تعقلی، ولی در اولی احتیاج نبود که به مدرک تعقل قرارش بدیم. پس اینطور شد، قوه ای ندارد تا به وسیله اون قوه حس کند و لذت ببرد جز قوه عقلیه. یه معنا قوه ای ندارد جز قوه عقلیه، حالا که جز قوه عقلیه قوه ندارد، به وسیله همین قوه عقلیه حس میکند و لذت میبرد، که در معنای اول بها برمیگرده به قوه مطلق قوه، در معنای دوم بها برمیگرده به قوه عقلیه. روشن میگه پس اینم قوله تفریح میگیریم و نتیجه نمیگیریم. اگه تفریح باشید ظاهرا فیحس و درسته. اون که میبینید منصوب فای نتیجه است، بعد از نفس بعد از استفهام، که تا هم معناش میکنیم، این الان پس معنا کردیم. چون قوه جز قوه عقلی نداره، پس به وسیله همین قوه عقلی حس میکند و لذت میبره. بله اون اول تا معنا کردم، دومی رو نه، اولی بله. از لا قوت لها فیحس و تلتزب، اینو میفرمایید، این بله، این شدنیه، این در این صورت ما یه حساب تلتزه بخونیم میشه. اون هیچی معفوفه، چون یحسه و تلتزه یا یحسه و تلتزه هر دوش به یا قوه برمیگرده یا به نفس برمیگرده. توجه میکنی؟ البته به نفس همش به نفس برمیگرده، همش به نفس برمیگرده. در یحسه جوهر نفس، در تلتزه خود نفس. اینجوری توجیه میکنی و الا اشتباه نوشته دیگه. فتحس و فتلتزه یا فیحس و یلتزه، که یکی رو مذکر آورده یکی رو مؤنث آورده، برای اینکه تساوی رو رعایت کرده باشه، تساوی زن و مرد رو. ولی اینجوری و الا جهتی دیگه نداره. ول متأخرون یثبتون بقای نفت را، اینا رو از خارج رفت کردم، بازم داره شهرستانی در ملل محل حرف میزنه. ول متأخرون یثبتون بقای نفس را علی حیات اخلاقیه، میگن نفس باقیست و حیات اخلاقیه رو داره. استفادت ها به مشارکت البدن، حیات اخلاقیه را که نفس اون حیات رو با مشارکت بدن قبول کرده و استفاده کرده، حالا هم فیستعد و به خاطر اون حیات اخلاقیه لقبول حیات ملکیت فیزال کلالین در عالم عقل، در عالم قیامت، در اونجا مستعده که حیات ملکیه بشناده بشه. پس اعمال هم دخالت دارن. البته شهرستانی فقط به اعمال حسنه اشاره کرده که حیات ملکیه، میتونیم اعمال حسنه و سیه هر دو رو بگیم. البته در اون صورت دیگه باید حیات ملکیه رو به معنای همون ملکه در مقابل حال بگیریم، نه ملکیه در مقابل شیطانیه. ملکیه یعنی این میگن این صفت برای اون ملکه شده، یعنی حیات ملکه، یعنی حیاتی که راسخند. همین عالم میگیره، البته یه مقدار مشکل پیدا میکنه. این معنی دومی قید فیزار کل عالم خیلی صاف نیست، اما حالا گفتم دیگه اگه بخواد مطلق بگیریدش باید حیات ملک، اصلا ملکیه هم گفته نمیشه اونجا، ملکه گفته میشه نه ملکیه. علا یا ظاهرا نظر شهرستانی به این بوده که فقط اخلاق های حسن رو نقل کنه، اخلاق سیئه رو نگفته. اخلاق سیئه هم قیاس میشه به همین. انتها کلام شهرستانی در ملل و نهل. و اقول و التوفیق بین القولین، قولین توجه کنید، قول اسکندر و قول ارسطو، دیگه قول متأخرون مطرح نیست. توفیق و جمع بین قولین است که اسکندر که گفته قوه عاقله باقی نمیمونه، اراد به عدم بقاء القوة العاقله، عدم این قوه رو اند عدم خروج ها من القوت الى الفعل، اگر قوه از قوه به فعل، اگر قوه عقلیه از قوه به فعلیت خارج نشد، با مفارقت نفس از بدن زائل میشه، معدوم میشه. ولی اراد ارسطاتالیس که گفته باقی میمونه این قوه عقلیه بعد از مفارقت از بدن، اراد به بقای این قوه، بقای قوه عقل را اندست سیرورت ها عقلن بلفل، فلا تناقض بین هما، چون یکی ناظر است به عقلی که بلفل شده باشه، یکی ناظر است به عقلی که هنوز بلفل نشده باشه. اون میگه عقلی که بلفل نشده فاسد میشه، این میگه عقلی که بلفل شده باشه فاسد نمیشه. دو مطلب در باره دو موضوع، چون موضوع اختلاف دارن، حکما هم اختلافشون باعث تناقض نمیشه. پس فلا تناقض بینهما، بین القوله تناقضی نیست، لذا اسکندر با استادش مخالفت نداره. اما قول هذا الفیلسوف، یعنی خود ارسطو، بعد از اینکه تناقض بین کلام اینا رد کردیم، حالا میام میگیم که قول همین فیلسوف، یعنی قول ارسطو، اون رو چجوری توجیه کنیم که گفته هیچ قوه‌ای برای انسان باقی نمیمونه جز قوه عاقله‌ای که به درجه فعلیت رسیده، بعد از اینکه نفس از بدن مفارقت میکنه همه قوا از بین میرن، فقط قوه عقلیه که اگر هم به فعلیت رسیده باقی میمونه. این قولشون میگه مبتنی بر انکار عالم برزخه، فکر کرده که عوالم منحصر است در دنیا و آخرت، یعنی در ماده و عقل. گفته این ماده رو که کنار گذاشتی، اون دنیا که رفتی که دنیای عقله، فقط میتونی عقل و همراه خود ببری، باقی قوا رو که سازگار با عالم عقل نیستن باید همینجور تو دنیا بذاری. لذا گفته انسان خالی میشه از هر قوه جز عقل. اما ما اینو قبول نداریم، ما عالم برزخ هم قبول داریم. و میگیم که در عالم برزخ خیال ما هم میاد. بله احساس ممکنه احساس اینجای باطل بشه، ولی خیال که تجرد برزخی داره که متوسط بین الادراکین یعنی بین الحس و العقل مناسب است با عالمی که متوسط بین العالمینه، لذا میتونه این نفس بعد از مفارقت هم عقل خودش رو همراهش بیاره هم خیالش رو همراهش بیاره. انسان هایی هم که عقلشون به درجه فعلیت نرسیده میتونن قوه خیال همراه خودشون بیارن. پس مطلق این و همه انسان ها به درجه خیال رسیدن، پس مطلق انسان ها در عالمی که ما قائلین مشغولیت دارن، معطل نیستن، موجودن، محشورن. پس اینطور نیست که نفسی بعد از مفارقت از بدن باطل بشه یا معطل باشه، همه نفوس مشغولیت دارن. اما قول این فیلسوف یعنی ارسطو که گفته لا قوت للنفس دون ذلک دون قوه عقلیه فیحس و تلتزبه ها که معنا کردم این عبارت رو، اما این قول فمبنایش بر این است که ممتنع باشد مفارقت القوت الحیوانیت المدرکت للمحسوسات الباطنه ان هذا العالم، این عبارت توجه رو این ترکیبش کنم، للمحسوسات الباطنه متعلق به المدرک است، یعنی المدرکت للمحسوسات الباطنه، ان هذا العالم متعلق به مفارقتنه. مبنای این قول بر این است که ممتنع از مفارقت داشتن و جدا شدن قوه حیوانیه‌ای که مدرک محسوسات باطن است، قوه حیوانیه‌ای که مدرک محسوسات باطن است یعنی خیال و وهم، ممتنع است که این چنین قوه‌ای مفارقت کند از هذا العالم یعنی از عالم دنیا و وارد عالم آخرت بشه، زیر عالم آخرت عالم عقل و جای این چنین قوایی مثل قوه خیال و وهم که به درجه عقلی نرسیدن و نمیرسن نیست، در حالی که قد مر البرهان بر این که این قوا هم بر انسان برای انسان باقی میمونن، اگرچه مناسب عالم عقل نیستند ولی مناسب عالم برزخ هستند و انسان بعد از مفارقت از بدن وارد عالم برزخ میشه. ارسطو چون عالم برزخ رو معتقد نبوده نتونسته این عالم قوه خیال رو همراه انسان بیاره، گفته همینجا تو دنیا میمونه. فقط مرد البرهان بر این که قوه حیوانی که مدرک جزئیات هست باقی میماند بعد البدن، بعد البدن متعلق به بقای برهان گذشت، بر این که باقی میماند قوه حیوانی که مدرک جزئیات هست که همون خیاله یا وهمه، این باقی میموند بعد البدن، بعد البدن باقی میمونه، این چونیست که از بین بره. ارسطو گفت عقل از بین نمیره، ما معتقدیم که نه تنها عقل از بین نمیره، این قوه حیوانی هم که مدرک جزئیاته او هم از بین نمیره. فن نشأت المتوسطه، مهم در کار ما اینه که ما این نشأه متوسط قائلیم، این عالم متوسطه که برزخه قائلیم، چون ما اینو قائلیم همه مشکلاتمون حله. فن نشأت المتوسطه بین نشأت العقلیات و نشأت الحسیات هی معاد النفوس المتوسطه بین الملائکه و بین الحیوانات اللحمیه، نفوسی که متوسطند بین ملکی شدن که نفوس عاقلند و نفوسی که متوسطند بین حیوانات لحمی که همین حیوانات عجم و غیر انسانیان، یعنی نفوسی که نمیشه گفت حیوانند، نفوس انسانی که نمیشه گفت حیوانند، نمیشه گفت انسان درجه یکن، درجات بالا هستن، این نفوس معادشون عالم برزخه، یعنی وقتی عود میکنن از دنیا میان تو عالم برزخ و در اون عالم برزخ تمام وسائل لازم رو که از جمله خیال است و وهم و اینا دارن. اگر ما این عالم رو قبول بکنیم ناچار نمیشیم که این نفوس رو از خیال و وهم برهنه کنیم، بلکه خیال و وهم رو بر اینها قائل میشیم و میگیم اینها در اون عالم که عالم برزخه از خیال و وهمشون استفاده میکنن. حالا اون به عنوان بعدنه، فعلا بعد از مفارقت از بدن وارد عالم برزخ میشن. اون حالا بعدن بحث میکنیم، اون بعدن بحث میشه، البته ایشون معتقده که بله لااقل بعضی هاشون دارن حیوانات لحمیه، بعضیشون حیوانات لحمیه قیدیست که حشرات رو خارج میکنه، حشرات دیگه لحمیه نیستن، حیوانات لحمیه حشرات رو خارج میکنه. اونا دیگه خیلی مرتبهشون پایینه. حالا اونا مشهور میشن یا نمیشن، این همه بحث داره. فنشأة المتوسطة بین نشأه عقلیات و نشأه حسیات یعنی عالم برزخ، معاد نفوسی است که خود این نفوس متوسط باشن بین ملائکه، یعنی بین اون نفوسی که به درجه عقلیت رسید، بله متوسط باشن بین ملائکه و بین حیوانات لحمیه، یعنی نه به حد ملک رسیده باشن که تعقل بکنن و نه در حد حیوانات باشن که حتی قوای مادون انسانی رو هم نداشته باشن، اینطور نباشه. صحیحه، چون حیوانات اگرچه تخیل دارن، ولی تخیلشون تخیل انسانی نیست. اگرچه توهم دارن، ولی توهمشون توهم انسانی نیست. تخیل و توهم انسانی فعلا مهمه که تحت اشراف عقله، ولو عقل حیوانی، ولو عقل حیوانی. اون تخیلی که انسان میکنه و تخیلی که حیوان میکنه فرق میکنه. یعنی انسانی که تخیل میکنه ولی هنوز عقلش به درجه عالی نرسیده، به درجه فعلیت نرسیده، ولی اون عقلش باز میتونه هنوز این تخیلش رو کنترل کنه، بگه این تخیلت خوب نبود، این تخیلات خوب نبود. در حالی که حیوان اینطور نیست، حیوان هر تخیلی بکنه هر خوب و بد، هیچ کی بهش نیست بگه این تخیلات خوب بود یا بد نبود. ولی عقل انسانی ولو حدیث به حد بالقوه است، همون فطرت اصلیش بهش میگه این تخیلات خوب نبود، این تخیلات خوب بود. بالاخره سامان میده، نظام میده، خط میده به تخیلش. پس فرق میکنه، فرق است بین تخیل انسانی و تخیل حیوان، اگرچه هر دوشون تخیل دارن. نظام میگه بین حیوانات لحمی هست، یعنی در حد تخیل اونا نیستن، تخیلش مرتبه بالاتری داره، ولی هنوز حد ملکی نرسیده، یعنی تعقلشون شکوفا نشده. این انسان ها نشأشون، نشأه معادیشون همون عالم برزخه. صحیحه مع تجردها عن هذا البدن، این نفس بعد از اینکه مجرد میشه از بدن، تجرد این مفارقت، بعد از اینکه مفارقت میکنه از هذا البدن یعنی بدن دنیایی، وقتی بدن دنیایی میذاره تو همین دنیا میره، باز برهنه نمیشود از تعلق به ابدان معلقه، یعنی مثالیه اینطوری که کاملا بی بدن بشه. وقتی این بدن عنصری رو در اینجا میذاره و مجرد میشه از این بدن عنصری، کاملا از تعلق به ابدان معلقه و ابدان مثالیه جدا نمیشه، به اونها میپیونده و بدن پیدا میکنه، بدن برزخی پیدا میکنه. وقتی بدن برزخی پیدا کرد، فیبقا به حیوانیت حافی دار الجزا مصابتا او معاقبتا، پس با همین حیوانیتی که دارد در دار جزا باقی میمونه، یا در حالی که ثواب میبینه یا در حالی که عقاب میشه، بس دیگه داره به اینکه نفسش و اون قوه خیالش رو با چه چیزای پر کرده. اگر با بدی ها پر کرده معاقبه، اگر با خوبی ها پر کرده مصابه. و الیه اشاره به همین نشئه‌ای که حیوانات انسان، کل انسان ها درش میان اشاره شده در قول خودش، در قول خدای متعال، و این دار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. یعنی اصلا این دار، دار زندگیست، دار زنده بودنه. اگر شما بدونید اون دار، دار زنده بودنه. فیبقا به حیوانیت ها، همه اونجا موجودات حیوانی در اونجا هستن. حالا ممکنه انسانی هم به درجه عقلی رسته باشه، ولی این که درجه عقلی رسته، درجه حیوانی هم در دل داره. اونی که به درجه حیوانی رسیده، درجه عقلی رو ممکنه نداشته باشه. بعضیا که تا درجه عقلی نرسیدن، ولی اونایی هم که درجه عقلی رسیدن درجه حیوانی رو دارن، اونایی هم که درجه عقلی نرسیدن درجه حیوانی رو دارن. پس کل انسان‌ها درجه حیوانی رو دارن، بنابراین کل انسان‌ها میتونن تو این داره آخرت که داره حیوانه وارد بشن. ایشون از این آیه برداشت میکنه که داره آخرت همین داره برزخه، لحی الحیوان. البته منافاتی هم نداره که اون دار آخرت هم دار حیوان باشد، ولی حیات اونجا حیات عقلی است، اینجا حیاتش حیات مطلقه که با حیات حیوانی هم سازگاره، اونجا حیاتش حیات عقلی است. این آیه رو ازش ایشون مثلا دوتا استفاده بکنه هیچ مانعی نداره، چون نمیخوام بگم الان آیه به کدوم ناظره، ایشون اینطور میتونه استفاده کنه، چون ظاهر آیه مطلقه ازش میشه حیوان مطلق رو استفاده کرد که مربوط به عالم برزخه، و میشه عالم حیوان مقید رو که حیوان عقلی باشه، حیات عقلی باشه استفاده کرد که مربوط به آخرته. آیه لسانش با هر دو سازگاره، البته ممکنه به ظاهر به نظر ما ناظر به اون دار آخرته نداره برزخ، ولی ایشون داره ازش برای نشأه برزخ استفاده میکنه، شاید هم بشه استفاده کرد، شاید میشون قرینه در اختیار داشته و که استفاده کرده، یا اگر هم قرینه در اختیار نداشته ولی خیلی جرأتشو داشته. انشاءالله برای جلسه های